بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ولعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض کردیم که مرحوم آقای آخوند در جلد دوی کفایه بحثش رو با عنوان قصد شروع میکنه. البته اصل بحث جلد دوی کفایه راجع به قصد نیست، بلکه راجع به امارات و اصول عملیه. منتها به تعبیر خودش از باب مقدمه، با اینکه خیلی از بحثای قصد بحثای اصولی هم نیست به نظر ایشون، ولی میگه ما باید از قصد هم صحبت کنیم. ما که از شک صحبت میکنیم، از زن صحبت میکنیم، پس از قصد هم باید صحبت کنیم. لذا اموری رو اختصاص میده به بحث از قصد. امر اولش رو که سال گذشته ما پشت سر گذاشتیم، راجع به این که قصد مؤذر به تعبیر معروف، گرچه غلط این تعبیر، قصد عذر، چنانچه قصد منجزه. اگر اصابت کنند به واقع منجز واقعه، اگر هم نکند عذر. لذا امر اول راجع به این مطلب، لا شبهت فی وجود متابعت القصد، عقلا که تعبیر کفایه بود. ما سال گذشته پس از بحث قصد گفتیم خب بحث اطمینان و علم عرفی از نظر اهمیت و اثر و تأثیر کمتر از بحث قصد نیست، ولی متاسفانه در کتب اصول تا اینجا که ما خبر داریم بحث ازش نشد. لذا آمدیم امر دوم را، دوستانی که بودن یادشون باشه، مفصل راجع به اطمینان و علم عرفی هم در نظام حقوقی عقلا بررسی کردیم، هم در نظام دینی خودمون، و در نهایت هم ما در حجیت اطمینان یادشون باشه تأمل جدی داشت. امر سوم که باز در کفایه نیست و در سایر کتب باز نیومده، مگه استطرادن، بحث از حکم، حقیقت حکم، حقیقت انشاء، مراتب حکم. ما عرض میکردیم این بحثا باید یه جایی بشه به تعبیر پارسال، گفتیم از این کارتون خوابی که یه گوشه براش میندازن هر جا خوابش گرفت میخوابوننش در بیاد، یه جایی داشته باشه. لذا امر سوم رو آمدیم راجع به حکم، انشاء حکم، مراتب حکم قرار دادیم. امر چهارم قهرن در بحث ما منطبق میشه با امر دوم در کفایه. اگر بعد شب رفتید امر چهارم تو نوشته نرید با امر چهارم کفایه منطبق کنید، بلکه باید با امر دوم کفایه منطبق کنید، به این خاطر که ما ناچار بودیم دو تا بحث اینجا جا براش باز کنید. امر چهارم دوستان از نظر بحث ما که امر دوم کفایه و آقایون دیگه سایر آقایون هم همینطور، بحث تجری و انقیاده. مرحوم آقای آخوند، من از کدم خیلی مفصلم اینجا وارد شده، حالا به شماره که ما در آوردیم به کمی هم ترتیب کفایه رو من به هم زدم که نظم بهتری پیدا کنه. ایشون در 8 شماره مطالب خودش رو در حدود 9 صفحه بیان میکنه. خب چون برخی دوستان رو فکر میکنم تازه در بحث ما شرکت میکنن، ولی بحث ما اینه، آقایون هم میدونن ما معمولا در هر بحثی ابتدا کفایه رو بحث میکنیم به عنوان پایه بحث، و با توجه به این که سایر کتاب ها هم جز شیخ انصاری ناظر به کفایه، در واقع یکی برید کفایه، نقد کفایه، بعد وارد تتبع و انظار دیگران، مرحله سوم که بحث تحقیق نظر خود ما، همیشه ما بحثمون سه مرحله داشته دیگه، کفایه، ورود به کفایه و بعدش تتبع یعنی سایر انظار، جستجو از سایر انظار و در نهایت تحقیق مطلب اگر خود ما چیزی داشتیم عرض داشتیم در این مرحله سوم عرض. بنابراین امروز و فردا رو دوستان برای کفایه سعیم بکنید کفایه رو شب با دقت مطالعه کنید، در واقع خودتون رو آزمایش کنید که خب حالا ما این حرفا رو خوندیم ما باشیم چه اشکالاتی بر کفایه میگیریم تا انشاءالله فردا یا پس‌فردا ببینید ما چه کار میکنیم. روش رفت باید این جلده شد. ببینید اولین مطلبی که آقای آخون میگه، در واقع اینا رو عرض کرده بودم دیگه که دوستان نبودن، ایشون معتقد هست که در تجری و انقیاد، میدونید تجری رو آقای آخون اینجور معنا میکنه که کسی مخالفت قطع کند در حالی که قطعش اشتباه بوده، مثل که مثلا فکر میکنه اینه قاطعه که این مایه شرابه و به نیت شرابم میخوره، بعد معلوم میشه شراب نبوده، کلا سرش گذاشتن بهش دوغ دادن گفتن این شراب 7 ساله مثلا سراخته، من به خودم بیخبر از همه جا برده حدا اتفار شراب خورارم در آورده ولی بعد معلوم شده که سرکه یا دوغ، یا مثلا خیال میکرد فلان کار واجب انجام نداد ولی بعد اتفاقا معلوم شد که واجب هم نبوده. اینو میگن تجری. خود کلمه میگه دیگه، حالا نمیخواد روش خرج کنیم. چنانچه نقطه مقابل تجری انقیاده، توهم اطاعت، توهم اطاعت. قد پیدا میکند فلان کار واجبه، انجام هم میده، بعد معلوم میشه که واجب نبوده. قصد پیدا میکند که امروز اول رمضان روزه میگیره، سبب که آخر شعبانه، توهم اطاعت در حالی که قاطع بود داره اطاعت میکنه، این میشه انقیاد مقابل تجربه. این دست ما تا آقا در این حالا چند جلسه طول بکشه، بحث ما اینه، حکم تجری و انقیاد. آقای آخون اولین مطلبش رو این قرار میده، میگه حق، با اینکه معمولا اول اظهار نظر نمی کنه ایشون، ولی در اینجا اول اظهار نظر کرده، میفرماید حق اینه که در تجری و انقیاد استحقاق عقاب و استحقاق مثوبت هست، بنابراین متجری مستحق عقابه. این که حالا حرامی رو مرتکب نشده، خب نشده ولی مستحق عقاب هست، چنان که در انقیاد منقاد مستحق ثوابه. استحقاق عقاب، استحقاق ثواب، استحقاق هست. این تعبیر استحقاق هم دوستان عنایت کنید، ما نمیدونیم متجری عقاب میشود، چه میدونیم، شاید در قیامت خدای متعال او را عفو کرد، مگه قصاص را عفو نمی کنه خدای متعال، ما نمیدونیم، ولی استحقاق عقاب هست. خب این نظر ایشون در مقابل کسانی که میگن متجری و منقاد مستحق عقاب و ثواب نیستن، این باید مقابلشن به قول امروزی ها فرضی رقیب رو هم توجه داشته باشید. خب ایشون مقابل چی داره حرف میزنه؟ مقابل اونایی که میگن اصلا استحقاق نیست، و مقابل کسانی که میگن بالاتر از استحقاق، علاوه بر این که استحقاق هست فعلش هم حرامه، که حالا میرسیم این آقای آخون قبول نمیکنه. به هر حال اولین مسئلهشون اینه، استحقاق متجری عقاب را و منقاد ثواب را. ایشون دوستان در گام دوم برای مطلب خودش اقامه دلیل میکنه. خب حالا به چه دلیل این حرف رو ایشون میزنه؟ میگه یک، لشهادت الوجدان به ظالم، لشهادت الوجدان، وجدان این حرف رو میزنه، هر که وجدان داره همین حرف رو میزنه. خب چی جرات میکنه که غیر از این بگه میشه بی وجدان دیگه؟ هله؟ یادتون باشه پال گذشته ما راجع به کلمه وجدان در کفایه توضیحاتی داشتیم، گفتیم منظور آقای آخون از وجدان چیه؟ وجدان نمیدونی همین که تو کارتی میگیم فلانه آدم با وجدانیه، وجدان همون معنی لغویش یعنی یافتن. بلد باشید آقایون، آقای آخون معمولا از درک عقل عملی، تکرار میکنم، از درک عقل عملی که مدرک به علم حضوری که شما موجوده تعبیر میکنه به وجدان. مناسبت هم معلومه دیگه، خیلی بی‌ربط نیست، چون علم حضوری معلومه به علم حضوری پیش ما موجوده. من و شما حسن عدل رو، قبح ظلم رو، به قول ایشون استحقاق متجری عقاب رو پیش خودمون می‌یابیم. علم حضوری دیگه، معلوم پیش ما موجوده، می‌یابیم وجدان یافتن. قرینش هم دوستان صفحه بعده کفایه رو شب نگاه کنید، اینجا میگه وجدان، بعد میگه صفحه بعد میگه وجدانی که در باب اطاعت عصیان حاکمه. و اینو میدانید که همه علما بل اتفاق میگن اونی که در باب اطاعت عصیان حاکمه چیه؟ عقله. چون شرط نمیتونه در باب اطاعت عصیان حاضر باشه، تسلسل پیش میاد دیگه، عقل باید حضور داشته باشه. لذا به قرینه صفحه بعد شرط ما قرینه نمیخوایم، حالا برای این که احیانا کسی انکار کنه بخوایم ساکتش کنیم قرینه میاریم. مراد از وجدان عقل عملی، این هم که بودم عقل عملی، چون میدونید اینا مدرکاتی که ممایم بقیه ان یفعل، نه ممایم بقیه ان یعلم. یعنی عقل ما میگه استحقاق متجری عقوبت بجا، یعنی بدی ان یفعل، اگر مولا او را عقاب کند کار بدی نکرده، چنانچه منقاد رو باید ثواب بدهد، اگر بدهد محف میشه، همون وقت عقل عملی، لذا میشه عقل عملی. خب دلیل اول ایشون پس شد عقل، به قول خود کفایه وجدان. دلیل دوم که دو صفحه بعد یه مباحثی رو اینجا مطرح میکنه، بعد یه کمی عجله کنید اون مثال از دستتون میره، که باید برید کنار اینجا همطور که ما تو نوشته آوردیم. دلیل دوم رو آیات و روایات قرار میده، که اینجا دوستان دیگه خودتون باید زحمت بکشید ببینید از بین آیات یا روایات کدام آیه هست که دلالت میکند بر استحقاق متجری، کدام حدیث هست که دلالت میکند بر استحقاق متجری یا استحقاق منقاد. یک نمونه بارزش همون نیت المؤمن خیر من عمله و نیت الکافر شر من عمله و امثال ذلک. خب حالا اینا چون تو وقت ما حاشیه است، بعد اشاراتی داریم از دیگرانم رد میشیم، پس نگاه دست من میکنید. آقای آخون یه مدعا رو مطرح کرد، یه ادعا مطرح کرد و براش هم دو تا دلیل آورد، استحقاق متجری عقاب را، استحقاق منقاد ثواب را، دلیلش هم وجدان، آیات و روایات. در مرحله سوم دوستان ایشون می‌فرماید که به عنوان نکته سوم، حالا من عرض می‌کنم شماره می‌زنم، ایشون می‌فرماید که ما گفتیم متجری مستحق ثواب عقابه و منقاد مستحق مثوبته، ولی دیگه این تو نیست که صرف سوء سریره یا صرف حسن سریره، اینو دیگه مستحق عقاب و ثواب نمیدونیم. اینجا دوستان خوب دقت کنید، گاهی انسان اطاعت میکند واقعا، خب این میشه اطاعت. گاهی توهم اطاعت میکنه، این میشه چی؟ انقیاد. چنانچه گاهی معصیت میکنه، گاهی توهم معصیت، که میشه تجری. اما یه مرحله ضعیف‌تر هم داریم از این دوتا. طرف سوء سریره داره، آدم بدتینتیه، رابطش با خدا، رابطش با خلق خدا، آدم خیلی وقتا زمینه گناه هم پیش بیاد انجام میده. اینو میگن خبث سریره، خبث طینت. یه سوء سریره داره یا حسن سریره، آدمی که تو بزنگاه هایی پیش بیاد فداکاری میکنه، عبادت میکنه. این حالت درونی، این که به قول آقای آخوند کامل موجود در نفسه، ولی به مرحله اطاعت و معصیت یا حتی به مرحله تجری انقیاد نمیرسد، چون تجری انقیاد نیست، صرف سریره نیست. این سریره رو با عمل همراه میکنه، ولی اتفاقا تیرش به هدف نمیخوره. این تو میشه دیگه. یا مثلا انقیاد، انقیاد صرف حسن سریره نیست، حسن سریره رو زمینه حرکت عملیش میکنه، منطقه عملش به واقع اصابت نمیکنه. اطاعتش میشه توهم اطاعت. اشون میگه نه، ما دیگه نسبت به حسن سریره و سوء سریره قائل به استحقاق عقاب و ثواب نیستیم، هر چند قائل به استحقاق لوم در سوء سریره و استحقاق مدح در حسن سریره هستیم. بله، لوم آخه لوم غیر از عقوبته، استحقاق لوم همون که میدونیم ملامتش کنن، آقا این چه این کار کردی، بد کاری بود، مثلا در همین حد. چنانچه مد یعنی آفرین، واقعا بارکالله، مثلا در همین حد. ایشون میگه به نظر ما این مقدار اشکال نداره، اما بیش از این مقدار نه. دلیل خودش در این ادعا هم باز وجدان قرار میده، میگه شهادت وجدان در این مطلب. خب اینم دوستان مطلب سوم آقای آخوند، در این کفایه رو با شمارش مطرح میکنیم دیگه. مطلب چهارم آقایون مطلب مهمی در واقع یکی از بزنگاه های بحث ماست، در روزهای آینده مقداری ما رو معطل میکند. ایشون میگه من گفتم متجری مستحق عقابه و منقاد مستحق ثوابه، ولی تجری و انقیاد فعل را اما هو علیه عوض نمی کنه. یعنی فکر نکنید این آقا شرب ما که داره می کنه به نیت شرب خم، این فعلش به خاطر نیتش و قصدش و اعتقادش، این شرب ما از مصلحت دار بودن میشه مفسد دار، یا از مباح شرعی میشه حرام شرعی. اگر حسن به حسنش باقیه، اگر قبیح به قبحش باقیه، اگر حرام شرعا واقعا به حرمتش باقیه، اگر غیر حرام باقیه، اگر واجب واجبه، اگر غیر واجب، پس فعل متجربه و منقادم به، به فعل میگن متجربه و منقادم به، فعل متجربه و منقادم به خاطر اعتقاد متجری و منقاد از واقعیت خودش عوض نمیشه. حالا یه آقای شمشیر بر میداره گردن پسر مولا رو میزنه، پسر عزیزش و پسر به نیت این که داره دشمن مولا رو میکشه، انقیاد دیگه، به نیت این که داره دشمن مولا رو میکشه، انقیاد. بعدم معلوم میشه که چه خطای فاحشی کرده، پسر مولا رو کشته. خب این صدق بیان قبلی استحقاق ثواب دیگه، آقا استحقاق ثواب داره لذا مولا. حالا فرض کنید کوتاهی هم نکرده در مقدمات اینا، حالا اینا رو دیگه مفروض بگیرید، نه تمام احتیاط ها رو این بنده خدا کرده، دشمن شناسی کرده، ما تا اون لحظه آخر مثلا یه حادثه پیش اومده که اشتباه در مصداق شده. خب اینجا استحقاق ثواب هست، اما فعل که 100% مقصده بود نمیتونیم به فعل بگیم چه فعل خوبی حالا بشه مصلحت دار. بعد بگیم آقا به این خاطر گفتم چه فعل خوبی، چون وقتی داشت پسر مولا رو میکش به نیت دشمن مولا داشت میکش، فعل فعل خوبی نبود. فعل اما هو علی عوض نمیشه، این فعل یعنی کشتن پسر مولا، چه از اعتقاد به انه عدوه باشه چه از اعتقاد به انه ابنه باشه، فعل فرق نمی کنه. چنانچه این حرمت واقعیش هم خیلی واقع هست، این که میگم واقعی چون منجز بخواد بشه فعلی بشه که علم شرط شده، این آقا علم نداشته اما حرمت واقعی داره. اینه که دوستان ایشون اعلان میکنه با صدای بلند که خب این یکی از فرضیه های رقیب دوستان همینجا شکل میگیره، در واقع مقابل کسیست که میگه نه اعتقاد سرایت میکند به عمل و اصلا عمل رو متأثر میکنه. ما نمیتونیم عمل را از اعتقاد جدا کنیم و یه دیوار چینی بزنیم بین اعتقاد و عمل، بگیم اعتقادش کذا عملش کذا، اصلا سرایت میکنه که حالا بگیم این بحثه بعدیمون هست. نظر آقای آخون اینه، خب ادعای بزرگیه دیگه، ولی دلیلش چیه؟ ایشون آقایون دو تا دلیل برای حرف خودش میاره. بعضی از افعال هستی مرتبه اونها به این حد نیست، باید بازم نیستیم. مثال به کشتن میزنه، مثال دپشی میزنه که دیگه شما حساب مثال دیگر رو بکنید. قطعا نظر ایشون همینه، فرقی نمی کنه. ممکنه ما تفصیل بدیم یا بعضی ها به یه گونه تفصیل دادن مثل مرحوم ایروانی اینها، ولی ایشون قطعا تفصیل نمی. ببینید آقا دلیل اولی که ایشون میاره برای این مطلب همون آچار فرانسه ایشون چی؟ وجدان. البته برای این که من و شما اعتراض نکنید که آقا شما همش میگه وجدان، تعبیر وجدان نکرده، تعبیر ضرورت کرده، این اصل روانی داره. البته انسان میگه خب فکر میکنه این دلیل جنون، نه همونه، میگه ضرورت ان فعل به وقت ضرورت این که تجری و اعتقاد از جهات و اعتباراتی که رو فعل اثر بذاره نیست، این همه وجدانه، چیز دیگه نیست، نتا تعبیر وجدان نکرده. آقا ما وجدانا میدونیم عمل با اعتقاد عوض نمیشه، اما هو علی عوض نمیشه. مثالش هم که براتون زدم زارن هم مثالمشون میزنه، مثال که نوشته بگم نه بابا. دلیل دومی هم میاره که ای کاش همینجا ایشون بحثش رو جمع میکرد. دلیل دومش چیه؟ اینجا دقت میخواد، گوش کنید و شبم با دقت از کفایی بکشید بیرون. ایشون میگه آقا خب ببینید، ایشون میگه که اگر بخواد تجری و انقیاد قطع به وجود، قطع به حرمت، بره دیگه، اگر بخواد تأثیر رو فعل بگذاره، مثلا فعل واجب رو بکنه حرام، یا غیر واجب رو بکنه واجب. لازم میاد که وجوب و حرام تابع امر غیر اختیاری بشه. و همه دوستان میدونید که وجوب و حرمت تابع امر غیر اختیاری میگید آقا یعنی معنای داره یک امر غیر اختیاری واجب بشه. آخه شرط تکلیف قدرته، حالا چه وجود چه حرمت، شرط تکلیف قدرته، اختیاره. امر غیر اختیاری معنا نداره واجب باشه، معنا نداره حرام باشه. خب حالا اینجا چطور پیاده کنیم این ملازمه؟ قبول، به نظر من اصل ملازمه که یعنی اصل این کبرا که مشکل نداره که، بله تکلیف مشروط به اختیاره و امر غیر اختیاری نمیتونه واجب باشه، نمیتونه حرام باشه. حالا اینجا امر غیر اختیاری چیه؟ ببینید ایشون میگه متجری وقتی داره عمل تجریش رو انجام میده توجه داره به اصل عمل نه به قطع خودش. مثلا در همون مثالی که اول زدیم، یه ظرف آبی رو در میداره و بما انه شراب چی میخوره، یه نظرم ادا اثر گفتم شراب خورا رو در میاره، بعد بهش میگه آقا کلا فرق گذاشت، این آب بود، این دود بود، ما بهش گفتم شراب. ببینید اینجا آیا متجری قصد کرده شرب خمر را یا قصد کرده شرب خمر را بنا انه مقطوع شرب خمر؟ اصلا به قول آقای آخون غالبا انسان باید که طبق قطعش عمل میکنه ها، ولی اگر دقت داشته باشید رو قطعش التفات نداره. من و شما خودمون وقتی میخوایم آب بخوریم، نان بخوریم، یه کار بکنیم، اون چی که تو ذهنمونه شرب الماء هست یا قطع به شرب الماء؟ حالا به دستمون میگیم برو آب بیا، یا میگیم بچه برو آن چرا که قطع پیدا کرد آبه بیا. اصلا تو زندگی روزمرمون چی میگیم؟ آدم به خانمش میگه اصلا بسان فلان چیز رو بیار، نمکنه بیار، یا میگه خانم آن چرا که قطع پیدا کرد این نمکنه بردار بیار. ما اصلا با این که امکان که قطعش عمل میگنه اون وقت نمکنه بر میداره، اگر قاطع نباشه که نمکنه که بعد چهره فلانی میره بیاره، ولی اوتوماتیک میگه این قطعا نمکنه و من باید نمکنه بردارم برم داره. ولی با این که انسان محرکش در زندگیش قطعه، اما به این قطع توجه نداره، اصلا قطع و قصد نمی کنه، قطع و قصد نمی کنه، قطع و توجه تفصیلی بهش نداره. خب اگر آقای آخون نمیگه، میگه اگر فعل متجربه بما انه متجربه بما انه مقصوعون مثلا خم بخواد حرمت بگیره، باید این مقفوع الخم دیگه قصد بشه. چون کدام فعل اختیاریه علما؟ کدام فعل اختیاریه؟ اونی که قصد بشه. و ما اصلا مقفوع الخمری یعنی قصد نمی کنیم، یعنی متجاری قصد شرب خمره، نه شرب خمره مقفوع. و چیزی که قصدش نیست، از این طرف هم فلاسفه میگن امر اختیاری اونی که بهش اراده بخوره، بهش قصد بخوره، و چون این اراده و قصد نخواده غیر اختیاریه. این داری دیان من مشکل از نفس کفایی هستم. با دقت شب ببینید خلاصه حرفشون اینه که آقا چون در تجری طرف قطعش رو قطع نمی کند، قطع بنهو شرب خم، قطع بنهو عذاب مولا، هر چی مثال دارید پیاده کنید، چون قطع و قطع نمی کند و هر چی به قصد نشود غیر اختیاری، بنابراین نمیتونه فعل متجربه بما انه متجربه حکم جدیدی بگیره. بله به عنوان واقعیش حکم میگیره. خب واقعیش هم اینجا شرب آب یا شرب خمره؟ شرب آب. خب شرب آب مصلحت داره، شرب آب مباح میگیره. این حرف دوستان چهارم ایشون. پس مطلب چهارمش اینه که فعل تجربی تأثیر نمی کنه، دو دلیلم آورد. حالا شب میدونید چه کار کنید دوستان؟ دو کار شب دارید شما. یک، اول خب این چهار تا مطلب از کفایه بیارید بیرون. این 7-8 صفحه کفایه رو باید امشب مطالعه کنه. 7-8 صفحه کتاب ما الا این صفحه جدید کمتر شده دیگه، پشت سر هم می‌نویسن. بقیه مطالب، یعنی چهار مطلب دیگه هم ایشون داره، این چهار مطلب هم بکشید بیرون. بعد دوستان یه بیستگی خودتون، من هیچ کتاب دیگه توصیه نمی کنم که برید این حاشیه این حاشیه برای امشب، نه، ببینید خودتون چی دارید. حالا این مطالب آقای آخونده شما باشید، قبول میکنید، رد میکنید؟ اگر رد میکنید به چه دلیل رد میکنید؟ تا فردا انشاءالله ببینید چه باید کرد. و صلی الله علی محمد و آل صاحب.